مجمع نغمه سرایان آل محمد استان قم.
بیان خاطرات و تجربیات آقای علی مالکی نژاد.
برای سلامتی و عافیت کامل و سلامتی کامل جناب آقای مالکی نژاد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان. کسب اجازه میکنم از محضر استاد گرانقدر خودم آقای فلا.
آقای مالکی نژاد، شما با مرحوم حاج مولوی خیلی مأنوس بودی، اینو من میدونم. حتی جبهه اتفاق خیلی خوبه اگر یه هم در کنارش یادی از در واقع مرحوم حاج مولوی و بحث جبهه و جنگ بشه. دلمون میخواد نکاتی توی تجربیات شما بیاد که برای همه کشور، برای همه مدعان کشور در واقع راهکار باشه، بتونن پند بگیرن از کلمه کلمه شما.
درود میفرستیم به روح مطهر و منور شهیدان، گذشتگان، علما، امام عزیزمون، شهدا و گذشتگانی که مربوط به این جمع محترم و این بیت محترم هستن. انشالله همشون فیض خواهند بود. بزرگانی که در حق ما بزرگی کردن و ما هم لایق بودیم انشالله که شاگردشون رو کرده باشیم. حالا در چه حدی چیز یاد گرفتیم دیگه، حالا خدا انشالله قبول کنه. بزرگان زحمتاشون رو بر ما کشیدن، حالا من شاگرد اگر لایق بوده باشم ببینم چی ازش یاد گرفتم. خب جا داره من بزرگانی که در خصوص نوکری اهل بیت برام زحمت کشیدن، اول مرحوم استاد حاج ملا حسین مولوی بزرگ که هر کسی بگه دومیش اومده تا الان نیومده، همه میشناسن چون زبان زده همه کشور بوده. بعدم برادرشون مرحوم میرزا محمود، حاج میرزا محمود مولوی. بعد مرحوم حاج آقا حسن حسنزاده که متخلص به افق بودن، حالا چون این سه عزیز از دنیا رفتن، و استاد بزرگوار خودم حاج آقای فلا. این چهار استادی که برای من زحمت کشیدن و منم افتخارم میکنم هر کجای دنیام که برم اسمشون رو میبرم. اگر بگن که کی، امروز ما دنبال این نباشیم که حالا اگر اسم بزرگی رو آوردیم ما بزرگ میشیم، نه. اون روزا زانو زدیم و پدر خدا بیامرز ما سوار چرخ میکرد، ما رو میبرد همین باغ پنبه عصرای جمعه. سه چهار هفته میرفتیم، کوچیک بودم مدرسه ابتدایی میرفتم. یه هفته مثلا حاج مولوی هم گفت علی بخون، همون علی که میگفت این بدن من به لرزه میافتاد. اون گوشه حیات میرفتم، سکنج حیات، خودم رو محصور میکردم به دو طرف این دیوار که بتونم وایستم آروم بگیرم یه روایی میخوام بخونم. ببینید خیلی سخته واقعا اگر کسی بخواد مداحی یاد بگیره، بخواد نوکری بکنه، بخواد از یه بزرگی تجربه پیدا بکنه، خب خیلی سخته. این نیست که من بخوام امشب، نه، اینایی که گذشته میخوام به عنوان خاطره بگم، والله کوچه که همه تونم هستم. مرحوم حاج ملا حسین مولوی بزرگ موقعی که میخواستی بخونی بعد تو اون چارچوب قرار میگرفته که بتونی یه جایی آروم بگیری بخونی. من موقعی هم که نمیخوندم، چند هفته که میرفتم جلسه شرکت میکردم تا یک مرتبه بخونم، موقعی که این تجربه شد برا من، موقعی که افراد میخوندن من یه نگام به اون طرف بود، یه نگام بیشتر تو صورت حاج مولوی بود. یعنی از نگاهش، از سر تکون دادنش، از اخمش، از بشاش بودنش متوجه می شدم که این مداح چه کار داره می کنه. اگر کسی واقعا نمیتونست برنامه تحویل اون جلسه بده، اصلا تو صورت مرحوم حاج ملا حسین مولوی مشخص بود. یعنی متوجه می شدی که خلاصه خوب درس پس نداده. رو حفظ شعر خیلی تاکید داشت، همینطوری که الان هم همه تاکید دارن، حضرت استاد فلاح هم همین هستن. بند بارها عذرخواهی کردم تو این جلسه و جلسه های دیگه. اون موقعی که مرحوم حاج ملا حسین مولوی میفرمود که شعر رو حفظ کن بیا بخون، قصیده بلند، من اون موقع نجاری هم کنار درس میکردم، این شعر رو میزدم سینه دیوار، بعد تو کارگاه نجاری میکردم، اینقدر چکش روی انگشتا میزدم خودم متوجه نمیشدم. شب که میومدم خونه میدیدم که این انگشتای دست من چقدر درد میکنه، دیدم اینجا سیاه شده، اینجا خون مردگی داره، اینجا باد کرده، چی شده؟ تو حفظ شعر این چکش ها رو انگشتم زدم. چی میگن حالا؟ دود فانوس، نمیدونم چراغ گرسوز خوردیم و نمیدونم فلان حرفا. حالا زمان ما چراغ گرسوز نبوده ولی چکش بوده، چکش خودمون رو دست خودمون زدیم بدونیم شعر حفظ کنیم. وقتی وامیستادیم شعر رو از حفظ میخوندیم کیف میکردیم. هر کسی که میخواد شعر حفظ کنه بسم الله تو جوونی، تو نوجوانی، الان خیلی سخته بر اونایی که سن به سرشون اومده، خیلی سخته. تو جوانی این مغز دنیا توش جا میگیره، اصلا قصه نخورید، خداوند عالم طوری طراحی کرده همین دنیا تو این مغزت جا میگیره، کمش نگذاری، بد میشی گنجینه. هر مجلسی که وارد میشید اصلا نگران نیستید، اصلا نگران نیستید، خودت هم کیف میکنی، همیشه آماده ای. ولی این رو تو نوجوانی و جوانی، حضرت امام رحمت الله علیه هم همینطور میفرمان که هر چیه تو جوانی، هر چی حفظ دارید بلد میشید، همه اینا تجربه ها تو جوانیه، قدر این جوانیتون بدونید. من حالا مثلا چون خیلی دوست داشتم مرحوم حاج مولوی بزرگ رو، خیلی خدمت بهش میکردم، مخصوصا جلسه هایی که خونم به اصطلاح اعلام میشد کیف میکردم که بدونم نوکریشو بکنم، واقعا نوکریشو بکنم هر کاری که داشت. حالا من یه تو پرانتز براتون بگم، بعضی وقتها یه کارایی میکرد مرحوم حاج مولوی‌حسین، اومد خونه ما، جلسه شروع شد، به من گفتش که کانادا دارید؟ یه زمانی بود که کانادا دیگه نبود، حالا پدر خدا بیمزم بقال بودی، تمام بقالای محله رو ما به گوش کردیم و به هوش کردیم. بله همون کانادا، کانادا درای، کانادا، هر چی که میگفتن. حالا امروزه دیگه نوشابه هایی که خانوادگی شده، نمیدونم بطری و 20 لیتری و 10 لیتری و که همش هم ضرره. به من گفت کانادا داری؟ یه زمانی بود کانادا نبود، ما تمام محله های اطراف رو به عشق فقط حاج مولوی دور زدم، پیدا نکردم. اومدم چرخ بابا خدا بیامرزم، من خب خیلی جاها رو بلد نبودم که، فقط ما یه عاشورا تا حرم میرفتیم میومدیم محلمون، جای دیگر رو بلد نبودیم. هی ما رفتیم خیابون به خیابون تا سر در آوردیم از قمنای امروز، نمیدونستیم کجا هست. به من گفتن یه دوکونای اونجا هست تا صبح بازه، اونا شاید داشته باشن. گشتم تا یه کانادا پیدا کردم به عشق حاج مولوی، شاید یک ساعت بیشتر من پا به چرخ زدم. موقعی که اومدم دیگه آخر جلسه بود، من به عشق این که حاج مولوی خوشحال میکنم توی سینی گذاشتم، با یه لیوان آب گذاشتم بغل حاج مولوی. حاج مولوی گفت دوغ نداری؟ عرق از پاچه های من داشت میریخ از بس من پا زده بودم به چرخ.
خیلی عالی.
اصلا گفتم گریم افتاد، با عشق با بغض گفتم میدونی از کجا گیر آوردم؟ اون بر حرم و دکونا که تا صبح بازن، عشق حاج مولوی. حالا اینجوری بود دیگه اخلاقش، حالا شاید میخواست اذیتت کنه، شاید میخواست تربیتت کنه.
یه نکته از جبهش،
از جبهشم اومدم توی حرم، مرخصی بودم، اومدم گفتن که به اصطلاح بیاید بریم صبح حرم. رفتیم حرم و برگشتیم، بعد گفت کجا بودی؟ گفتم اومدم مرخصی. گفتم که، گفت منو میبری جبهه؟ گفتم که اگه بیای آره، چرا نه؟ گفت راست میگی؟ گفتم آره. گفت خب من با تو میام. گفتم ما فقط یه 5 روز مرخصی اومدیم، ما فلان شب میخوایم بریم راهن و با قطار میریم. گفت من با تو میام. ما بچه‌ها گفتیم حاج مولوی گفته میخوام بیام جبهه، گفتن چی؟ میگفتم آره، من اصلا یه جوری ام باش، خیلی راحتم. بعد خلاصه هیچی، آقا اون شب فرار رسید و ما حاج مولوی رو با قطار اینا اومد جبهه.
چه سالی بود؟
جمام میکنم چون ما جزیره شمالی مستقر بودیم، 65 شاید باشه، 65 یا اواخر 64، به اصطلاح به اوایل 65 برمیگرده، چون ما از اون پد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 رفتیم و وارد آب میشدیم، پاسگاهامون داخل آب بودن، یعنی همه چیز رو هوا و زمین معلق بود، هیچی نداشتیم. خودم هم پاسگاه اول مقابل سنگرهای دشمن بودم، یه سری پل رو هم ما به هم وصل کرده بودیم و همه چیز وسط آب، یعنی اصلا خشکی نداشتیم، با قایق میرفتیم اونجا. بعد خلاصه اومدیم و حاج مولوی گفت من میخوام بیام جبهه. گفتم که حاجی ما داره میریم خط. گفت من میام. هیچی از یه جا ترس گرفتمون نرم چیزی بخوره کنارش که بعد گفتم که بریم اونجا من خودم پاسگاه یکم جلو عراقیا من بعد برم اونجا نمیدونم به کسی بسپارم گو هر کجا بری باید میام تو هر کجا بری باید میام حال چه ابدار آدم شهیدم بشه خدا شاهده به همین لفظ خلاصه ما رفتیم هم دمشق اونجا رفتیم جزیره اومدیم تو سنگر کنار پد گفتم که من میخوام برم میخوای بخوابی اینجا تو این سنگره مال تبلیغات و ایناست بعد من میام سر رو میزنم گفت من میخوام برم جبهه بارها این دو تکرار کرد گفتم باشه با قایق اوردمش به سلاب چهار تا پاسگاه داشتیم هر پاسگاهی وایسادیم سلام علیک کردیم گفتیم بچه ها حاج مولوی بس سلام علیکم اومد حاج مولوی رو خلاصه دور هم میشه سنید و لیوان آبی و وسط اینا راه میافتادیم رسیدیم دیگه دمدمای غروب به پاسگاه خودمون این علی دایی رضایی که از رزمنداز که الان هم هست بهش گفتم که برو دو سه تا دوشگاه بزن اونجا جایی بود که ما وقتی تیر می‌زدیم عراقی‌ها خمپاره جاش می‌زدن بعد گفتیم که حالا حاج مولا رو تا اینجا آوردیم بلکه شبونه برش گردونیم عقب بعد هیچی این رفت شروع کرد تو نیم موقعی که تیر میره مثل این که مثلا هواپیما جت داره با این میشکافه آب و نی و میره جلو بعد تا شروع کرد حاج مولا گفت ها گفتم که چیزی نیست حالا به قول معروف یه قدی زد و ما گفتیم خب منتظر بودیم دیگه حالا الان خمپاره بیاد الان حالا چه میدونم از قدم خوش حاج مولوی اصلا عراقی ها انگار نه انگار بی محله کردن خلاصه به این تیراندازی و بعد چند دقیقه دیگه اومد داری زایی گفتم که یه اینجوری کرد گفتم دوباره برو دوباره رفت زد
دوستش
بعد دیگه خلاصه خبری هم نشد
چندونده
بهش گفتم قضیه این بود ما قرارمون این بود که تیراندازی کنیم و چند تا خمپاره بزنن اینجا بعد یهو گفت پدر سوخته دستی این همین کلام من حاج مولوی رو برای همه چیز دوستش داشتم اخلاقش رفتارش منشش بزرگ امروزه میان میگن حاج مولوی ابروهاش برافروخته بود ابروهاش پیوسته بود نگاه میکرد آدم زرد میکرد حاج مولوی این نبود که شب زنده دار بودنش شب زنده داری کردنش نماز شب ترک نشدن حاج مولوی اینا مهمه اینی که من یه مجلسم طول بکشه دیگه صبح نمازم یه مقدار چنجش داره برام خیلی سخته این نیست که با هر خستگی میخوابید نماز شبش ترک نمیشد نماز شب در مقابل علما بزرگان قوم اون روز مرحوم حاج مولوی زانو زد اونجا زانو زد ادب یاد گرفت شب زنده دار شد نماز شب خون شد مداح شد شاعر شد حالا شعرشناس شد مفسر قرآن شد اینا رو از زانو زدن در محضر بزرگان یاد گرفت امروزه نمیشه اگر هر کسی گفت من با نمیدونم نوار و سیدی و چی و تجربه نکردن استاد به جایی رسیدم بیاد به من بگه شاید خوب بخونه و این نی همش این نیست چون لغزشش 100% با کوچکترین لغزش پرت میشه ولی اون که ریشه داره این لغزش ها بهش کارگر نیست حالا بازم بر میگردیم رو تجربیاتی که از بزرگانمون یاد گرفتیم من عرض کردم برای حفظ شعر و اون هم سعی کنید نگاهتون یه مقدار زیر نگاهتون به استاد باشه به مستمع باشه بدونید مستمع چه کار داره با شعر شما میکنه آیا تو نصیب ببینید اصلا تو بعضی جلسه ها نیاز نیست آدم اوج بگیره این که شروع میکنی اوج میگیری این نمیشه اصلا نیاز به هر مجلسی آرومتر خونده بشه مستمع هم بیشتر دل میده زمزمه شروع میشه باهات همراه میشن اونی که یه مرتبه میره تو اوج این دنبال اینه که یه جوری دستاش بگیره در گوشش روش نمیشه سرشو زیر اندازه هی یه جوری که شما زود تمومش کنه این نباشه یه کار بکن که مستمع باهات زمزمه بکنه بعد به قول معروف شعر رو وقتی میخوایم بخونیم من حالا تجربه کردم چون قراره بگم دارم میگم خدا شاهده شعر رو باید یه جای خلوت باهاش انس بگیری باهاش گریه بکنی همه کاراتو با این شعر بکنی وقتی اومدی توی جلسه راحت بدونی با مستمع ارتباط برقرار کنی من خوننده اگه نتونم با مستمع ارتباط برقرار کنم دو طرفه نیست یک طرفه است باید ارتباط دو طرفه باشه، من با مستمع، مستمع با من نوعی، که بتونیم با هم حال کنیم توی جلسه. این هست که این نمیشه غیر از این که یه گوشه با خودت خلوت بکنی، این شعر رو بارها و بارهایی بخونی، کم و کاستش بکنی، باهاش گریه بکنی، جاهاشو که سوالیه، هر کجای شعر رو وقتی چهار دفعه خوندی متوجه میشه چه عیب داره اگر شعرمون رو پیش یک بزرگی استادی بخونیم. بعضی وقتا منم که الان به قول معروف هیچی بلد نیستم، بعضی وقتا شعر رو میگم که خب این نتیجهش چی میشه آخری مصرع، میام محضر استاد میگم که این شعر این آخرین مصرع رو نمیفهمم هرچی بالا پایین میکنم، بعد یه جمله بهم میگه قانع میشم و یادم میگیرم، هیچ مشکلی هم نداره. حالا به هر جهت انشالله که از فضای جلسه ها ما بهترین استفاده ها رو بکنیم و نیازم نداره که همه جا به یه موقع شما 20 تا جلسه که بشینی اون نشستنت قد 100 تا جلسه خوندن چیز یاد میگیری، اون کیف داره. ولی این که بیایم شبمون حالا به یه ساعتی برسونیم و عادت بشه و اینا، این که خب عمرمون تلف شده. این هست که یه مقدار حالا تو قوم مخصوصا رفقا دوستان انتظار دارن، اینی که ما من نوعی حالا بنده حقیر سراپا تقصیر و گناه از طرف شما بزرگواران این 50-60 سفری که کشورهای مختلف در دنیا رفتم به عشق این بوده که لااقل یه نمایندهی باشم از طرف شما، ولی من لایق نش نبودم و نیستم. این هست که میریم حالا به واسطه ارتباط با شهدا و جنگ و جبهه و جلسات و بزرگان و اینها، این چند تا کشوری رو که رفتیم اومدیم هر کجای دنیا هم رفتیم، حتی همین امروزی که شما فکر میکنید اون آقایی که مثلا، نه، هر کجای این دنیا رفتیم دیدیم شعر قشنگ، شعر سنتی، روزه سنتی، روزه سنگین، حرف بجا رو میخرن. من بازیه تو پرانتز مجبورم بگم و تمام کنم، اتریش بودم، این اتفاقی که افتاده، من آقای بود دو تا دختر داشت، دو تا یا یه دختر دو تا پسر، چون دو تا پسرشو که میدونم میومدن شبا مرکز اسلامی، برنامه دهه اول بود، اینا طورین که تو اون کشور اون خانواده هایی که دارن تربیت میکنن و اونی که رها شده هر که به یه طرفه که هیچ، اونی که چند سالی رفته برای هر کاری و داره تربیت بچهشو حفظ میکنه که این دختر و پسر از دستش نرن تا برگرده کشور خودش، اونجا خیلی براش سخته، اونجا دین نگه داشتن خیلی سخته، اینجا راحته، نه راحت باشه و از اونجا راحت تره. ما دیدیم این آقایون اومدن، دوستانی هستن که ساعت 10 اگر بخوان برن خونشون 10 و 5 دقیقه بشه 10 دفعه بهشون زنگ میزنن، کجایی، چون ساعتی میگن مثلا مادر من 2 دقیقه دیگه تو خونم، مادر من 5 دقیقه دیگه، حالا با مترو با هر وسیله‌ای که میرن ساعتشون هم مشخصه. بعد اینا می اومدن شبا میشستن دور ما و ما براشون بعد جلسه صحبت میکردیم، خاطره از جنگ میگفتیم و اینها. بعد اینا باور کنید مثل ابر بهار گریه میگه، اون نگاه میکنم گفتم ساعت 1 ساعت 2 پاشید برید شما الان دیدین اصلا زنگ به اینا نمیزنن. فردا شب پدر یا مادرش می اومد میگفت حاجی دستتون درد نکنه واقعا فلان، من این 5 دقیقه دیر کنه 10 تا زنگ میش میزنم و خاطر جمع بودم که مثلا پیش شما سو فلان. بعد گفتم که تجربه خاصی داری به این پدر؟ گفت من اشون کرده بودم حتی از سیدیا و نوارهای مدایی. چرا؟ گفت دیدم دارن به بیراهه میرن، فکر نکنید همه با موسیقی های آنچنانی و ترانه و افتضاح به بیراهه میرن، بعضی وقتا با سیدی بعضی مدها هم به بیراهه کشیده میشن. تعارف نداریم ما، به هیچ کسی هم کار ندارم، میخواییم باور کنیم. اونجا گفت من اشون کرده بودم از گوش کردن سیدی مده ها به خاطر اینکه دیدم دارن به بیراهه کشیده میشن. چرا؟ بعد گفت شبی که اومد اینجا اومد گفت بابا اون سیدیه که من گوش میکردم چی میگه، این آقا چی میگه، اون شعر چیه، این شعر چیه، اون روز. ببینید اثرگذاری اون کار سنتی خوبه، کار نو خیلی قشنگه، ولی نگذارید اونها از بین بره، بذارید ریشه دار باشه. بعد وقتی اینا اومدن و به قول معروف دیگه حالا با هم اونس گرفتیم و تو این 10 تا 12 شبی که ما اونجا بودیم حتی روزو از دانشگاه یا مدرسه می اومدن میدویدن، میگفت اینجا آقای محترم من از محضر جلسه عذرخواهی میکنم، از خونه از محل کار میای بیرون تو خیابون تو کوچه هر چی که شما بخوای هست، سربسته و دربسته، ولی من بچه هامو طوری تربیت کردم از خونه به مدرسه، مرکز اسلامی، مرکز اسلامی، مدرسه، خونه، اینجوری تربیت کردم. دختر محجبه تو اروپا، پسر با اون وضع مثلا ظاهری کیف میکرده به این جوون با اون ظاهر نگاه کنی تو اروپا. بعد اونطوری تو جلسه ها اونس گرفتن با جلسه های مرکز اسلامی، تربیت صحیح، اینا اثر گذاره. انشالله که پدرها خیلی باید زحمت بکشن، خیلی خیلی باید زحمت بکشن، مخصوصا پدرهای امروزی. با این وضع خلاصه مواظب لقمه هامون باشیم که اونهایی که دارن مداح تربیت میکنن تو خونه میفرستن تو جلسه ها که چیزی یاد بگیرن، ریشه تو لقمه است، ریشه تو اخلاصه. هر کجام که رفتید اول و آخر کار ما اخلاص، اخلاص، اخلاص. منیت در هر کسی باشه منجر به نابودیش میشه، چه بخواد چه نخواد. من از همه تون عذرخواهی میکنم، از محضر حضرت استاد فلا، روح اون سه بزرگوار و استاد عزیزی که برای خیلی از ماها زحمت کشیدن، مرحوم حاج ملا حسین مولوی، مرحوم حاج میز محمود مولوی و مرحوم حاج آقا حسن حسنزاده و همه اونایی که در این خونه نوکری کردن و الفبای معرفت رو یاد ما دادن، همشون رو یاد کنیم. برکت صلوات بر محمد.
خیلی ممنون آقای مالکی نژاد.